الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از روایاتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که فرمودن المؤمن لا یحیف على من یبغض ولا یأثم فی من یحب و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله عز و جل هو المنتصر له. مؤمن ظلم نمی کنه به کسی که دشمنش، با دشمنش هم به عدل رفتار و وارد گناه نمیشه در مورد کسی که دوستش داره. کسی که دوستش داره اونم در حدود الهی ازش حمایت میکنه، کاری نمیکنه که گناه باشه در مقام دوستی. و اگر به او ظلمی بشه صبر میکنه تا خدا خودش منتقم او باشه، چون اگه آدم خودش دست عدد انتقام بر بیاد خب خدا یه کارش نداره. اما مؤمن در مقابل ظلم صبر میکنه، ظلمی که دیگران بهش میکنه. البته این ظلم خارجی نیست، اون حسابش جداست، این همین توی دو خود دوستانه. کافر اگر به کسی ظلم کرد که اونجا نباید صبر کرد، اونجا باید کاری باش کرد که دیگه پشیمون بشه که از این کار ها بکنه. در قرآن هم داره که کار بکنید که اون پشتری هاشون هم دیگه حساب کار خودشون رو بکنن، عقبه هاشون هم. خب مرحوم آخون به دنبال این حکم که در قضیه موجبه وجود موضوع لازمه و در قضیه سالبه وجود موضوع لازم نیست که مشهور بود و نه نظر خود ایشون، فرمودن اگر کسی رو قائل باشه قواعد منطقی نقض میشه. سه تا از قواعد رو صریحا خودش مطرح فرمودن، بعد فرمودن و غیرها مما فی القاعده المیزانیه. قواعد دیگری هم هست که اگر ما گفتیم در قضیه موجبه در صدقش وجود موضوع لازمه، اون قواعد رو هم باید دست ازش نداریم. رضا و هناکه قواعد اخرى و هناکه قواعد اخرى یلزم انتقاضها علال قول به وجوب وجود الموضوع فی صدق الموجبه. اگه کسی بگه قضیه موجبه صدقش نیاز داره به وجود موضوع، این قواعد رو هم باید دست ازش برداره. منها قاعدت و کون نقیز سالبت کلیه موجبتن جزئیه. میدونیم که میگن آقا در تناقض، البته اینو جای من ندیدم متعرض بشن، ولی حقیقت مسئله اینه که در اون تعلیقه نهایه بنده آوردم که تناقض یه مقام ثبوت داره و یک مقام اثبات. مقام ثبوتش یعنی واقعیت تناقض اصلا به ذهن کار نداره، به واقع کار داره. واقعا وجود با عدم، وجود هیچ چیز با عدمش با هم جمع نمیشه، رفع هم نمیشه، متناقض. تناقض ثبوتاً بین وجود و عدم واقعی است، وجود هر چیز با عدم همون چیز. حالا میخواد وجود ذات باشه، میخواد وجود صفت باشه. زید بخواد باشه و نباشه خود ذاتش
این نمیشه.
عدالت زیدم بخواد هم باشه هم نباشه
نمیشه.
این تناقض جاش اونجا.
ولیکن برای فهم اون و بیان اون
ما باید قاعدتاً چیزهای رو به کار ببریم، از مفاهیمی استفاده کنیم. اینجاست که آیا میتونه مفهوم تصوری حکایت بکنه از تناقض؟ تصوری غیر قضیه یعنی مفردات، یا اینکه نه مفردات نمیتونن، اختلافیه. بعضی میفرمان بله میتونن، بعضی میفرمان نه مفردات نمیتونن تناقض رو حکایت کنن، حتما باید به صورت قضیه باشه. این همون فرمایش علامه طباطبایی قول دوم که در نهایه فرموده که اگه بخواید شما تناقض رو بیان کنید با مفردات نمیشه. نمیمی که بگید زید و لازم،
برای اینکه زید هم میتونه موضوع قرار بگیره برای موجودان، هم میتونه
موضوع قرار بگیره برای معدومان، همین خود زید. لا زید هم همینطور.
پس بنابراین زید با لا زید تناقض نداره، مگر اینکه
مراد از لا زید همون معنای زیدون لیس به موجود باشه و منظور از زید
زیدون موجودون باشه. یعنی شما مرادتون
زید که میگید یعنی موجودیت زید، نه خود زید،
زیدی که میتونه با معدومیت هم بسازه.
ایشون فرمودن که تناقض در مقام اثبات فقط مال قضایاست، مفردات با هم متناقض نیست. خب حالا تناقض در مقام اثبات همونیست که منطقیین متعرض شدن، گفتن اختلافون فی القضیتین بهی یلزم منه لذاته من کذب احداهما صدق الاخرى و بالعید، یا من صدق احداهما کذب الاخرى. که اختلافی در دو قضیه که ذاتن اون اختلاف اقتضا می کند که اگه یکی صادق بود دیگری کاذب میشه، خود اون اختلافه. و گفتن این اختلاف چه اختلافیه؟ گفتن اختلافی است که
دو تا قضیه در ایجاب و سلب
و کم و کم داشته باشن و در جهت،
در سه جهت اختلاف داشته باشن
و در بقیه چیزها اتفاق داشته باشن، در هیچ چیز دیگه اختلاف نداشته باشن. و لابد فیه من الاختلاف بالکم والکیف والجهت والاتحاد فیما عداها. اینو گفتن منطقی و بر اساس این نتیجه این میشه که یه قضیه سالبه کلیه بود نقیضش بشه چی؟ موجبه جزئیه. خب این قاعده نقض میشه. چرا؟ بذالک لأن نقیض قولنا، ما یه قضیه مثال بزنیم، این قضیه
لا شیء من لا شیء به معدوم، این سالبه کلی هست.
میگیم لا شیء
و معدوم،
لا شیء و معدوم چی هست؟ لا شیء نیست، معدوم هم همونه، مساویان با هم. پس اگه ما بگیم لا شیء من لا شیء به معدوم، لا شیء من لا شیء به معدوم، کار نداریم قضیه صادقه یا نه، فعلا به صدقش کنیم، نقیضش چی میشه؟ لاش بعد میرسیم به صدق و کذب. فعلا نقیض لا شیء من لا شیء به معدوم میشه بعض هو قولنا بعض لا شیء معدوم. بله، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی.
از این دو تا قضیه یکیش باید کاذب باشه یکی صادق، چون نقیضه اینه.
لا شیء من لا شیء به معدوم
سالبه کلیه، بعض لا شیء معدوم موجبه جزئیه.
خب
ولا ریب
فی کذب الاولا. شکی نیست که اولی چیه؟ کذب. هیچ لاشه ای معدوم نیست. بابا همه لاشه ها معدوم هم دیگه. لاشه ای معدوم نیست یا نیچه؟ خب اون کاذب. خب اگه اون کاذبه باید نقیزش چی باشه؟ صادق باشه. ولا ریب فی کذب الاولا فیجب و صدق و ثانیه. خب این صادق باشه. در حالی که ولیکن لا یمکن صدقه علا ذلک القول، یعنی اون قولی که میگه واجب است وجود موضوع در صدق قضیه موجبه. خب این قضیه موجبه، موجبه جزئیه، نمیتونه صادق باشه. لأن من شرائط صدق الموجبته وجود و موضوعها ولا شیء من لا شیء به وجود. اینجا موضوع لا شیء، لا شیء حتی یه مصداق موجود هم نداره که تا شما بدید بعض لا شیء.
هیچ لاشه‌ای موجود نیست.
این طبق این فرمایشی مشهور دارن که میگن واجب وجود موضوع برای صدق قضیه موجبه، اینجا باید دست از این قاعده منطقی بردارن که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه. چون اگه نقیض باشه حکم نقیضه اینو که نمیشه انکار کرد. اون از ابدیهیات اولیه است که نقیزن، اگه یکیش صادق بود دیگری کاذبه، اگه یکیش کاذب بود دیگری صادقه. از قائل منطقی رو باید دستازش برده. این یک.
و منها قائلتو کون نقیز سالبت الجزئیه موجبتن کلیه.
این هم یه قائل. یا آقا نقیض سالبه یه موجب کلیه هم بدتر میشه. چرا؟ چون اونجا موجب جزئیش نمیشه صادق باشه، اینجا حالا میخوایم موجب کلیه باشه و صادق هم باشه، نمیشه دیگه. پس این قاعده هم منتقض میشه. چرا؟
و ذالک لأن نقیض قولنا، یک سالبه جزئیه
میریم بشه سالبه کلیه، میگیم بعض لا شیء لیس بلا موجود،
بعض لا شیء لیس بلا موجود.
لا شیء و لا موجود به صورت قضیه سالبه،
بعضی از چیزهایی که لا شیء هم
لا موجود نیستن. کار به صدق و کذب فعلا نداریم. نقیضش چی میشه؟ هو قولنا کلو لاشهی لا موجود،
همه ی لاشهی ها لا موجود هم.
این قبلی ولا ریب فی کذب الاولا فیجب و صدق و ثانیه ولیکن لا یمکن و صدق. چرا؟ علی ذلک القول، برای اینکه خب کلو لاشهی همه ی لاشهی ها، یعنی همه اونه که نیستن، خب نیستن که وجود ندارن دیگه. خب نیستن پس وجود ندارن. پس قضیه ما موضوعش موجود نیست. وقتی قضیه موضوعش موجود نیست نمیتونه صادق باشه. لابد فی الموجبته من وجود الموضوع، ای لابد فی صدق الموجبه من وجود الموضوع. پس بنابراین لا یمکن صدقه لان من شرائط صدق الموجبه وجود موضوعها ولا شیء من لا شیء به موجود، همه اون حرفایی که قبلا گفتیم میاد.
و منها قاعدت کون عکس المستوی، یعنی عکس مستوی للموجبت الکلیه موجبتون کلیه.
چون عکس مستوی موجبه کلیه، موجبه کلیه. خب میگیم اگه عکس مستوی موجبه کلیه، موجبه کلیه است، با این قاعده
که شما گفتید بعد دست از اون برداریم، اینم نقض میشه. و ذالک
لأن عکس قولنا، ما میگیم کل ممتنعن، کل ممتنعن لا ممکنون بالامکان الامکان. ممتنع یعنی چه؟ یعنی که ممکن نیست. ممکن یعنی چه؟ یعنی که ممتنع نیست. ممکن به امکان عام،
یعنی همون که عرف میفهمه این فلان چیز
ممکنه، اون معنی فلسفی رو که نمیفهمه، لا ضرورت الوجود و الادم. ممکنه یعنی شدنیه، یعنی محال نیست، یعنی نشدنی نیست. خب هر ممکنی لام، هر ممتنعی لا ممکنه، ناممکنه. خب معلومه. خب عکسش میشه چی؟ هو قولنا بعض لا ممکن بالامکان العام ممتنع. بله، برای عکس موجبه کلیه، عکس مستوی موجبه کلیه، موجبه
آن قاعده تو کون عکس مستوی موجبه کلیه
موجبه تن جزئیه. بله اشتباه کردیم، درسته. عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه است، عکس مستویش. خب بعض الله ممکنه بالامکان العام، در حالی که ولا یمکن صدق و قانون عکس اینه که اگه اصل صادق باشه واجبه که عکسش هم صادق باشه. خب اصل که صادق بود، هر ممتنه ای لا ممکنه، حالا عکسش نمیتونه صادق باشه. بعضی از لا ممکنها ممتنه ان، این نمیشه صادق باشه. چرا؟ لأن باشه. خب حالا اون یه حرف دیگه است، حالا ما به عکس رو میگیم، اون یه جوری حلش کن اینجا. ولا یمکن صدق لأن اللا ممکن لیس له فرد موجود است. گفتیم لا ممکنه بالامکان العام، یه هیچی رو یعنی ممکنه بالامکان العام، هیچ موجودی رو فروگذار نمیکنه. برای اینکه ممکنه بالامکان العام یعنی چیزی که شدنیه، همه موجودات شدنی بودن که موجود شدن، چه واجب چه ممکن. پس ممکنه بالامکان العام همه موجودات شامل میشه، لا ممکنه بالامکان العام دیگه هیچ جا پیدا نمیکنه، هیچ موجودی نیست که بشه لا ممکنه بالامکان العام. پس لا ممکنه بالامکان العام فرد موجود نداره. خب وقتی فرد موجود نداره چطور این قضیه میتونه صادق باشه؟ نمیتونه صادق باشه طبق نظر مشهور. اینم اشاره به اون قواعد دیگه‌ای که فرمودن قواغیرها منال مما فی القاعده المیزانی. خب ملاحظه فرمودید مشهور آمده بودن حل این مشکل رو به این کرده بودن، دو تا کار. یکی اینکه در مفاهیم عامه گفته بودن آقا قواعد منطق مال مفاهیم عامه نیست، که خب این معناش اینه که یعنی قواعد منطق قواعد عقلی نیست، آقا صرفا یه قراردادهایی است ما کردیم، خب این قراردادها رو هر جا بخوایم قیچیش میکنیم، تبصره بهش میزنیم، و این دست شستن از کل منطقه. یا اومدن گفتن که این قضایایی که لا درش هست یعنی معدول هست تبدیل میشه به موجبه سالبت المحمول، و تو این موجبه ها وجود موضوع شرط نیست. خب
این هم حرف اینه که خب شما تو این موجبه ها میگید وجود موضوع شرط نیست، تو یه موجبه هایی که اینطوری هم نیست نمیتونید وجود موضوع را درست کنید، مثل کل اجتماع نقیزه این محال. گفتن نه اونجا درست میکنید، اونجا میگیم هر فردی که فرض بشه برای اجتماع نقیزه این محاله. میگیم مگه فرض نقش داره در محال بودن؟ حکم مال خدا چیه؟ اجتماع نقیزه اینه وجود موضوع، فرضش هیچ مهم نیست، بلکه اصلا فرض منافات داره با اونی که شما میخواید بگید. میخواید بگید واقع محاله، نه اون مفروض محاله. میخواید بگید واقعا خود اونی که اجتماع نقیزه اینه محاله. بالاخره اینا همش تکلفاته و حق این هست که آقا قضیه موجبه و سالبش هیچ فرق نمی کنه.
نه کلی در موجبه می توان گفت که وجود موضوع لازمه،
نه کلی در موجبه ببخشید نه به طور کلی در سالبه می توان گفت که وجود موضوع لازم نیست. عرض ما این بود که آقا باید به محتوای قضیه نگاه کرد. محتوای قضیه یعنی موضوع رو باید در نظر گرفت، محمول رو در نظر گرفت، حکم رو در نظر گرفت، ببین مجموعش چی اقتضا میکنه. هرچی اون اقتضا میکنه همون جور باید باشه. خیلی وقتا اقتضا میکنه که وجود نداشته باشه موضوع، خیلی وقتا اقتضا میکنه که وجود داشته باشه، بعضی وقتا هم هیچ بیتفاوته، میگه من کار ندارم به اینکه موضوع موجوده یا نه، میخواد موضوع موجود باشه میخواد موضوع موجود نباشه، اون صادقه. اینطور باید گفت که دیگه هیچ مشکلی. خب این بحث اینجا تموم میشه. در حقیقت
مسئله این که وجود موضوع آیا در
موجب لازمه یا لازم نیست، در سالب لازمه یا لازم نیست،
اصلش و اشکالش تمام میشه. اما آخون
به دلیل اینکه اینجا یه اشکالی متعرض شدن که بر اساس اون اشکال یه قاعده ای از قواعد منطقی نقض می شد و اون قاعده این بود که نقیض عام و خاص مطلق عام و خاص مطلقه. این قاعده منطقی بنابر همین مسئله ای که گفتم در موجب وجود موضوع لازمه در سالب لازم نیست، گفتن این اگه کسی قائل بشه برای این قاعده رو نقض بشه. به مناسبت این که نقض این قاعده رو اینجا مطرح کردن، وقتی یه اشکال دیگری که از خود این قاعده تولید میشه اینجا متعرض شدن که این در حقیقت دیگه این از باب همون قربون چشم بادوم چشمت برم که بچه گفت من پس بادوم میخوام، این از اون بابه. به مناسبت این که اون مسئله و اون قاعده اینجا مطرح شد، حالا تشکیک دیگری رو مطرح میکنن و هاهنا
تشکیک آخر
فی قاعدت منطقیه. این تشکیک در این قاعده است نه در مسئله وجوب وجود موضوع. تا حالا میگفتیم اگر قاعده وجوب وجود موضوع در موجبه رو بخوای بگی اشکالاتی پیش میاد، اینجا میخواد بگی اگه شما این قاعده منطقی رو بگید با اون وحیه فی قاعدت منطقیت هیه کونو نقیزیل عام والخاص مطلقا عاما وخاصا مطلقا ولیکن بالعکس. یه قاعده بود اینجا هم گفتیم اگر کسی بگه قضیه موجب وجود موضوع میخواد این قاعده نقض میشه، چون که قاعده
های دیگری هم در منطق گفتیم نقض میشه. حالا اشکال اینجا،
اشکالی که امروز میخوایم مطرح کنیم اینه که این قاعده خودش منتقضه به یه چیز دیگه که هیچ ربطی به مسئله وجود موضوع و عدم وجود موضوع نداره. اون اشکال اشکالیست که کاتبی قزوینی در یک نامه ای که می نویسه به خواجه این اشکال رو مطرح میکنه. متاسفانه من آدرسشو نیاوردم. در این رساله، یعنی نامه و جواب خواجه در منطق و مباحث الفاظ چاپ شده.
انشالله فردا من آدرسشو میارم. خب. و هو ان، اون تشکیک اینه که و هو ان.
ما قبل از اینکه این تشکیک رو ببخشید، تشکیک اون آخر و لا بد لبیانه من تمهید مقدمته
هیه. مقدمه اینه که ان الامکان العام قسمان، امکان عام فی الموجب و امکان عام فی السال.
در منطق گفتن که امکان عام در موجبه، یعنی اگه گفتید که الف موجود است بالامکان العام، این معناش اینه که
الف عدم براش
ضرورت نداره، چون گفتن امکان عام سلب ضرورت از جانب چیه؟ مخالفه. شما گفتیم موجود بالامکان العامه، طرف مخالفش عدمه، اون عدمه ضرورت نداره. اما خود وجود چی؟ گفتن وجود رو کار نداره. سازگار با اینه که الف واجب باشه. شما وقت میگه الف موجودون، مرادتون از الف واجب باشه، درست؟ الف موجودون بالامکان. میتونه مرادتون ممکن باشه الف موجودون بالامکان العام زید باشه. چه منظورتون خدا باشه، چه منظورتون زید باشه، درسته. پس امکان عام فل موجبه و امکان عام فل سالبه.
ول امکان العام فی الموجب یشمل واجب و الممکن بالامکان الخاص.
هم شامل واجب میشه، هم شامل ممکن به امکان خاص میشه.
فإن و ذلک لأن قولنا الف موجود بالامکان العام صادق سواء كان الالف واجبا او موجب.
یه الف موجود است به امکان عام، یعنی الف عدمش ضرورت ندارد، اما وجودش چی؟ میشه ضرورت داشته باشه مثل واجب، میشه نداشته باشه نسبت به اون ساکن.
خب ول امکان العام فی السالب رو گفتن یشمل الممتنع والممکن بالامکان الخاص.
و ذلک
لأن قولنا الف ليس بموجود بالامکان العام.
وقتی میگه الف موجود نیست بالامکان العام، بالامکان العام معناش اینه که این چیز رو که شما تو قضیه گفتید کار نداره، خلافشو. شما میگه وجود نداره، بالامکان العام که خلافش، یعنی وجود داشتن ضرورت نداره. خب حالا وجود داشتن ضرورت نداره که طرف مخالف قضیه است، خود وجود نداشتن که تو خود قضیه اومده چی؟ میگه کار نداریم. ممکنه وجود نداشتن ضرورت داشته باشه. خب چیزی که وجود نداشتن برایش ضرورت داره اسمش چیه؟ اسمش ممتنه. میشدم وجود نداشتن ضرورت نداشته باشه، وقت میشه ممکنه خواهد.
پس صادقون سواءن کان الالف ممتنعا او ممکن. وقتی میگی الف وجود ندارد ولی بل امکان الان، به دلیل که قضیه سالبه است، گفتن قضیه سالبه وقتی مقید شد به امکان آن، ام میشه از ممتنه و ممکنه به امکان خاص. خب این اگه بخوایم یه خود ساده تر بیان کنیم،
و به عبارت اخرى الامکان العام یشمل کل ما فی عالم الوجود، لأن ما فی عالم الوجود ممکن الوجود بالامکان الا.
درسته؟ همه اون چه در عالم هستی شامل میشه، چون همه اونها ممکنن به امکان.
و یشمل کل فی ما فی عالم العدم، لأن کل ما فی عالم العدم ممکن العدم بالامکان لا.
همه اونایی هم که تو عالم عدمن، اونا عدمشون امکان عام داره. پس اونایی که تو عالم وجودن، وجودشون امکان عام داره. اونایی که تو عالم عدمن، عدمشون امکان عام داره. خب حالا این درست شد، این مقدمه که روشن شد، حالا میام سراغ اشکال.
اذا عرفت هذا،
این اشکال
کاتبی قزوینیه. کاتبی قزوینی میگه که
نقول
لا ریب فی صدق
این قضیه، کل ممکنن بل امکان الخاص
فهو ممکنن بل امکان الان.
هر چیزی که ممکنه به امکان خاصه، ممکنه به امکان عام هست. چرا؟
و ذالک به مقتضی عموم و الخصوص،
اگه اون عام این خاصه، خب پس معناش اینه که خاص میتونه موضوع قرار بگیره و عام میتونه محمول قرار بگیره و یه قضیه کلی درست بشه. چرا میگه کل انسان این حیوان؟ چرا میشه کل؟ میگه در هر جا که عام و خاص داشتید، یک موجبه کلیه دارید که در اون موجبه کلیه خاص موضوعه و عام محموله. خب ما همین کاری میکنیم، بگیم آقا مگه ممکنه به امکان خاص خاص نیست؟ مگه ممکنه به امکان عام عام نیست؟ خب پس ما میتونیم بگیم کل ممکنن بل امکان الخاص و هو ممکنن بل امکان العام. اینو که میتونیم بگیم لا ریب فی صدق این قضیه. این قضیه اسم میشه قضیه شماره یک.
و کذا صدق قولنا کل ما لیس بممکنن بل امکان العام
بل امکان الخاص باشد.
بل امکان الخاص یعنی همون موضوع،
منتها به جای ممکنن بل امکان الخاص نقیزشو میاریم. ما لیس به ممکنن بل امکان الخاص
فهو، کل ما لیس به ممکن بل امکان الخاص فهو ممکنن بل امکان العام.
این هم صادقه. اون مقدمه رو برای چی گفتیم؟ برای همین. فعلا هم در مقام تقریر اشکالی.
اشکال همینطوری که من دارم عرض میکنم.
مستشکل میگه آقا اینم صادقه. چرا؟ دلیل آورده. برای اینکه
لأن ما لیس بممکن بالامکان الخاص منحصرون فی الواجب والممکنه.
چرا؟ چون حصر مواد در ثلاث عقلیه دیگه. گفتید هر چیزی یا وجود برای ضرورت داره یا نداره. اگه نداره یا عدم برای ضرورت داره یا اونم نداره. چی به دست اومد؟ گفتید قسم اول واجبه،
قسم دوم ممکنه، قسم سوم که هیچ کدوم از وجود و عدم
برای ضرورت نداره، ممکن به امکان خاصه. و دیگه فرض چهارمی وجود نداره، معقول نیست فرض چهارمی. این هست حصر عقلیه. هر چیزی رو شما در نظر بگیرید، خب یکی از خب اینجا میگیم هر چیزی که ممکن به امکان خاص نیست، خب ما لیس به ممکن بل امکان الخاص منحصر است در واجب و ممتنه.
ول واجب و ول ممتنه او کلاهما ممکنون بل امکان الان.
همین الان نگفتیم اون مقدمه رو، بر همین گفتیم که اینجا اشکال نکنید. خب بله باشه، موجب و سالبه که بالاخره امکان عامه. طرف میگه آقا امکان عام که هست، حالا در موجبه باشه در سالبه باشه. امکان عام که پیل به کمرش نخورده، امکان عام ما میگیم هست. نمیگیم امکان عام در موجبه هست تا شما بگید تو یکیشه. نمیگه من امکان عام در سالبه است تا شما بگید تو یکیشه. من میگه امکان عام هست.
این اشکال کیه؟
اشکالی که حالا همون شروع میخواد بشه، این اولشه. میگه این دوتا قضیه که صادقه، لا ریب فی صدق اون قضیه اول و اینم قضیه شماره دو. خب تا حالا اشکالی پیش نیامده، از حالا میخواد اشکال تولید بشه.
فلو کان نقیز الامه اخص و نقیز الاخص اعم.
اگه شما اون قاعده رو قبول دارید، خب ما میگیم آقا اگر اون قاعده رو قبول دارید، این مقدمه اولتون چی بود؟ مقدمه اولتون بود کل ممکنن بل امکان الخاص فهو ممکنن بل امکان العام.
اینا ممکنه بل امکان العام و ممکنه بل امکان الخاص عام خاص بودن دیگه،
نقیزشون بل عام خاص بشه.
فلو کان نقیز العام اخص و نقیز العام اخص عام وجب به مقتزل قضیت الاولا.
چون جا گفتید کل ممکنن بل امکان الخاص و هوا ممکنن بل امکان العام وجب صدق این قضیه. قضیه چیه؟ کل نقیز ممکنه بل امکان العام رو بیاید موضوع قرار بدید.
لیس به ممکنن بل امکان العام.
خب ممکنه بل امکان عام نقیزش میشه مالیس به ممکن بل امکان العام. ممکنه بل امکان الخاص هم نقیزش میشه مالیس به ممکنن بل امکان الخاص.
لیس به ممکنن بل امکان الخاص.
درسته یا نه؟ اگه اون قضیه یک درسته، که درسته، هر ممکنه به امکان خاصی ممکنه به امکان عام بید. مثل اینکه کل انسانن حیوان. خب قانونم که میگه نقیز اخص میشه اعم و نقیز اعم میشه اخص، یعنی اونی که اونجا موضوع بود حالا بیاد محمول قرار بگیره در موجبه کلیه نقیزش و به عین.
پس میشه کل ما لیس به ممکنن بل امکان العام،
لیس به ممکنن بل امکان الخاص. مثل بگیم کل ما لیس به حیوان و هو لیس به انسان، به دلیل اینکه کل انسان حیوان. اگه اینجا کل انسان حیوان، اینجا هم کل ما لیس به حیوان لیس به انسان، طبق اون قانون منطقی.
خب اگه اینطوری شد، حالا
ببینید، کل ممکنن بالامکان الخاص فهو ممکنن بالامکان العام، و کل ما لیس به ممکنن بالامکان العام لیس به ممکنن بالامکان الخاص. الان ما سه تا قضیه داریم. حالا اشکال داره که ما با این دو تا از این سه تا یک قیاس درست کنیم. فنجعلها صغرن لقول القضیت ثانیه. فهیه قضیتون ثالثتون نجعلها صغرن لقضیت ثانیه. این میگه کل ما لیس به ممکنن بالامکان العام لیس به ممکنن بالامکان الخاص. اون قضیه دوممون هم چی بود؟ و کل ما لیس به ممکنن بالامکان الخاص و هو ممکنن بالامکان العام. فیحصل قیاس هاکذا، اصلا زیر قیاس رو مینویسیم، کل ما لیس به ممکنه بالامکان العامه فهو لیس به ممکنه بالامکان الخاص. این قضیه شماره سه. قضیه شماره دو هم کبرا قرار میدیم.
و کل ما لیس به ممکنن بالامکان الخاص فهو ممکنن بالامکان العام. این قیاس.
کل ما لیس به ممکن بالامکان العام فهو لیس به ممکنن بالامکان الخاص، و کل ما لیس به ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان. قیاس درسته؟ بله که درسته. بهترین قیاس شکل اوله. شکل اول اونیست که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا. حال میدونی چه رسوایی به بار میاره؟ رسوایی سلبشی از نفسه، یونته. این قیاس این نتیجه رو میده که کل ما لیس به ممکنن بالامکان الان فهو ممکنن بالامکان الان. هر چی ممکنه عام نیست. چرا؟
چون حد وسط حذف میشه. حد وسط که حذف شد، هر چی تشمول میشه
نتیجه دیگه. کل ما لیس به ممکنن بالامکان الان فهو ممکنن بالامکان الان. دبیران کاتبی قزوینی این اشکال رو به خواجه میکنه، میگه آقا چون اون قاعده رو شما در آوردید، گفتید
نقیض عام مخاص مطلق عام مخاص مطلقه،
حالا بیاید جواب این اشکال رو بدید. طبق اون قانونی که شما گفتید، ما از اون دوتا قضیه اول میتونیم از اولیش طبق قانون شما یه قضیه سومی رو استخراج کنیم، و اون قضیه سوم به ما امکان میده که یه همچین قیاسی تشکیل بدیم، این قیاسی همچین نتیجه میده. حالا این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم شبیه این با قضیه دوم انجام میده که یه وقت نیست فعلا، حالا باشه بقیهش تا فردا. و السلام علیکم.